Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/acast.
یک دوره‌ای در تاریخ هست بهش میگن عصر طلایی اسلام، دوره‌ای که امپراتوری اسلامی توش، سرزمین‌های اسلامی توش خیلی جلو هستن، میترکونن از نظر علمی، ریاضیات، نجوم، فلسفه، پزشکی و پیشران دنیا هستن. کجای تاریخ این؟ نقشه دنیا اون موقع چه شکلیه؟ ایران چه خبره؟ اون موقع اروپا چه خبره؟ اصلا این اتفاقات داره در چه حکومتی میفته؟ این ویدیو به این سوالا جواب میده با بررسی دوره خلافت عباسی یا امپراتوری عباسیان. امپراتوری عباسیان از اون دوره‌هایی که من هیچ فکر نمی‌کردم چیز جالب و به درد بخوری برای من داشته باشه، ولی چه اشتباهی می‌کردم. یعنی اصل چیزی که من می‌دونستم این بود که عباسیان ظالم بودن، چند امام شیعه رو کشته بودن و توی دوره‌شون شیعه ها خیلی اذیت شدن، به شیعیان خیلی ظلم شد و اینا حرفای درستی هم هست، ولی زیاد اینها رو شنیدیم. اینجا می‌خوام یک تصویر کامل‌تری در بستر تاریخ ببینم که اینا کجای تاریخ بودن و اینطوری که ما داریم تاریخ رو توی بی پلاس نگاه میکنیم با زوم اوت کردن، اون موقع بقیه دنیا چه خبر بود. عباسیان سومین حکومت اسلامی هستند بعد از پیغمبر اسلام. سال 632 پیغمبر اسلام از دنیا میره، 30 سال بعدش 4 خلیفه راشدین حکومت میکنن، بعدش امویان به قدرت میرسن، یک امپراتوری عربی اسلامی درست میکنن، مرزهای سرزمین اسلام رو خیلی گسترش میدن، از شرق دیگه میان همه ایران و خراسان رو میگیرن، میرن تا هند، پاکستان امروز رو میگیرن چون میخوان برن تا اون سر راه ابریشم، تا چین برن برسن و میرن آسیای میانه رو میگیرن، اونا رو مسلمون میکنن و دیگه اونجا میشه نهایت پیشروی شرقیشون. از غرب هم میخوان برن قسطنطنیه رو بگیرن، نمیتونن. حدیث رو اینا میارن، پیغمبر گفته مسلمونا باید برن قسطنطنیه رو بگیرن ولی نمیتونن، محاصره های طولانی میکنن و اینا، خلاصه موفق نمیشن. میان پایین، میرن از شمال آفریقا، میرن جلو مصر رو میگیرن که جای مهمی بوده، هر کسی قوی میشده در طول تاریخ میخواسته در این منطقه میرفته مصر رو میگرفته، خیلی سرزمین حاصلخیز و مهمی بوده و به خاطر موقعیت استراتژیکش. بعد اینا میان مصر رو میگیرن، میرن لیبی رو میگیرن، تونس رو میگیرن، الجزایر رو میگیرن، مراکش رو میگیرن، حالا داریم به زبان نقشه جغرافیای سیاسی امروز میگیم دیگه، میرن جلو اسپانیا رو میگیرن، میرن بالا فرانسه رو میگیرن تا اینکه دیگه جلوی فرانسه جلوشون گرفته میشه وسط فرانسه و ولی خلاصه امویان خیلی بزرگ میشن، از نظر جغرافیایی خیلی گسترده میشن، هفتمین امپراتوری بزرگ تاریخ اگه اشتباه نکنم، ولی از نظر سیاسی ثباتشون کمه. کلا هم خیلی فاز عربی دارن و به غیر عربا خیلی فشار میارن و به غیر مسلمان ها خیلی فشار میارن و 90 سال هم بیشتر حکومت نمیکنن. بعد یه جایی یک گروهی از مخالفینشون شروع میکنن یه حرکتایی کردن، اولش زیرزمینی و دعوت و چراغ خاموش و اینا، بعد علنی تر از ایران و از خراسان شروع میکنن و نهایتا سال 749 امویان رو میندازن و حکومت جدید اسلامی شروع میشه. امپراتوری اسلامی جدیدی شروع میشه به نام امپراتوری عباسیان یا خلافت عباسی. سومین خلافت اسلامیه. وسعتش اندازه همون امویان، یعنی بزرگتر دیگه نمیشه، ولی دوامش خیلی بیشتره. 5 قرن اینها حکومت میکنن و یک سری از کاراشون، اثراتش و تصمیماتشون، یک سری اثراتش خیلی ماندگارتر از این 5 قرنه. 5 قرن حکومتشون البته 2 دوره متمایز داره تقریبا. 100 سال اولش قدرتشون زیاده، همه امپراتوری در کنترلشونه. 400 سال بعدی دیگه خلیفه اون خلیفه سابق نیست، اون قدرت و نفوذ رو از بغداد ندارن روی همه سرزمین های امپراتوری. و همین هم میشه مقدمه اتفاقا برای شکلگیری اولین حکومت‌های ایرانی بعد از اسلام مثلا. پس کلن داریم میگیم عباسیان 5 قرن، 100 به اضافه 400، 1 به اضافه 4. امویان که قبل از اینا بودن خیلی تجربه‌ای نداشتن. چیزی که ساختن برای اولین بار داشت به این شکل بنا میشد، یک امپراتوری اسلامی عربی، اصلا یک امپراتوری عربی برای اولین بار داشت درست میشد. خیلی هم اشتباهات زیاد داشتن، اشتباهات مهلکی هم داشتن، صحبت دربارش تو ویدیوی امویان کردیم و بالاخره هم از بینشون برد همینها. این عباسیان ولی خب اون تجربه ها رو داشتن و از اولش میدونستن که جلوی چه نقطه ضعف هایی رو باید بگیرن که براشون جدی نشه. مثلا اینکه کامل دستشون اومده بود که این داستان عرب و غیر عرب رو باید بیخیال بشن. برای همینم اینا نه تنها روی برتری عرب ها و این حرفا اصلا نرفتن، بلکه از اول برعکس بنی امیه اصلا با 2 تا چیز عباسیان اومدن سر کار. یکی این گفتن این عربا ببین چقدر با غیر عربا بد تا میکنن، ما اینطوری نیستیم. یعنی نه تنها ما اینطوری نیستیم، مثلا تو همون حرکت اولشون خیلی ایرانی ها بودن، قیام ابو مسلم در ایران شروع کرد ماجرای اینها رو، یعنی خیلی بازتر و متنوعتر از اونا عمل میکردن در عمل هم. و 2 اینکه میگفتن این امویان مشروعیت نداشتن، اینا به پیغمبر وصل نبودن که بخوان خلیفه پیغمبر باشن، چون اینا امپراتوری اسلامی در واقع داشت میگفت ما خلیفه پیغمبریم، جانشین پیغمبریم، خلفای راشدین بودن، خلافت اموی بوده، حالا ما خلافت عباسی هستیم. ولی خلیفه باید به پیغمبر وصل باشه، باید نسبتی داشته باشه و اینا نداشتن و ما داریم. حالا ما معمولا اسم خلفای عباسی رو به این شنیدیم که امامای شیعه رو زندانی کردن و کشتن و اینها. واقعیت اینه که وقتی عباسیان داشتن قیام رو شروع می‌کردن علیه امپراتوری اموی، رابطه‌شون با پیروان علی خیلی هم خوب بود. حالا فرهنگ شیعه و اینا هنوز خیلی شکل نگرفته، ولی علویان اینطوری که اون موقع میگفتن همکاری میکردن با اینها در انقلاب. انقلاب عباسیان به کمک علویان، یعنی علویان هم بهش کمک کردن. خیلی هم اینا مخفی بازی و شبکه زیرزمینی و اینا داشتن، چرا خاموش هم بودن، نمیگفتن اصلا ما کیو میخوایم بیاریم سر کار. یعنی یه انقلابی بود با مشارکت ایرانیا، با مشارکت زیاد علویان و طرفداران خانواده پیغمبر و اینا، که نمیگفتن کیو میخوایم بیاریم سر کار، میگفتن الرضا من آل محمد میخواد بیاد. یه شعاری بود که برای شیعه ها دلپذیر بود. میگفتن ما پیروان مختار ثقفی هستیم، ما به خونخواهی کشته شدگان کربلا داریم قیام میکنیم. یه حرفایی شبیه این براشون منبع مشروعیت شده بود. و البته این نزدیکی با شیعه ها فقط مال قبل از این بود که به حکومت برسن. بعد که رسیدن گفتن که آره ما میگفتیم آل محمد، منظورمون اون آل محمد نبود، که آل محمد ماییم. چرا ماییم؟ به خاطر اینکه اونا اصلا نسبتشون به پیغمبر به از طریق دختر پیغمبره، که دختر که ارث نمیبره از پدرش، که پس حکومت نمیتونه از پیغمبر به دخترش فاطمه و به فرزندان اون رسیده باشه. علی هم که پدر اینهاست، جد اینهاست، این پسرعموی پیغمبر بوده، پسرعمو نسبتش درجه 2ه، ما نزدیکتریم، چون ما نسبمون برمیگرده به عباس که عموی پیغمبره، ما 1 درجه نزدیکتریم. قبل از این که به علی بخواد ارث برسه حکومت، به عباس میرسه، یعنی عباس و فرزندان اون نزدیکترن. یه دور عجیبی داشتن میزدن 140 سال بعد از پیغمبر و اینها دیگه، ولی داشتن اینو میگفتن که بگن که ما مشروعیتمون برای حکومت هم از امویان بیشتره، هم از فرزندان علی بیشتره. این یه پایه قیامشون بود. یه پایه دیگرش هم این بود که غیر عرب ها این موالی که میگفتن در حکومت امویان و خیلی علیهشون تبعیض میشد، اینا خب ناراضی بودن. اینطوری که نگاه میکنی عجیب هم نیست که این انقلاب از ایران و خراسان و اینها شروع میشه. امویان شرایط رو برای غیر عربایی که حتی مسلمون هم شده بودن سخت میکردن و اینا هم یه سرشون میگفتن اسلام به ما قول برابری و اینها داده بود، ما همچین چیزی اینجا ندیدیم. مالیات سنگین، سرکوب سیاسی و اجتماعی، نارضایتی توشون زیاد بود. شیعه ها و ایرانی ها شدن همراه عباسیان در این انقلاب علیه امپراتوری اموی. یه حال بازگشت به اسلام واقعی و اینا هم دارن که البته حالا بعد از پیروزی کلا هوا میشه. خلاصه ولی اینکه در 750 اینا دیگه نسخه امویان رو میپیچن و میشن حاکم. 750 زوم اوت کنیم ببینیم 750 در بقیه دنیا چه خبره. در قرون وسطا هستیم دیگه، به اروپا میرسیم، ولی اول این طرف شرق رو ببینیم. در شرق دور در چین تانک ها سر کار هستن، اوج دوران رونق هم هست، عصر طلاییشون هم هست، در فرهنگ و در تجارت و در تکنولوژی خیلی بالا هست. در نتیجه راه ابریشم هم بسیار پر رونقه. اصلا تأثیر چینی هاست که در راستای این راه ابریشم ادامه داره، مسیر پول و مسیر رونق از اونجا داره میاد. توجه هم برای همین میبینیم به سمت خراسان و آسیای میانه زیاده. خراسان که میگیم یعنی خراسان امروز و افغانستان و آسیای میانه و همه اینجاها، چون اینا همه مسیر آمدن از چینه یا رفتن به چینه. اروپا چه خبره؟ اروپا 300 سالی که قدرت یک پارچه‌ای نداره. امپراتوری روم افتاده که در روم بود. روم شرقی البته ادامه داره همچنان، منتها اینا هم خیلی شکست خوردن در برابر اعراب مسلمان، خیلی سرزمین از دست دادن هم در خاورمیانه هم در آسیای صغیر، ولی خود قسطنطنیه رو که مرکزشون بود تونستن نگه دارن هر طور شده. یعنی برآمدن اعراب از وسط جنگ بین ایران ساسانی و امپراتوری بیزانس روم بود، روم شرقی بود. ایران ساسانی رو کامل گرفتن، سقوط کرد، عربا گرفتنش، عربهای مسلمان کامل تونستن بگیرنش، ولی بیزانس رو کامل نتونستن بگیرن. خیلیش رو گرفتن، آسیای صغیرش رو خیلیش رو گرفتن، شاماتش رو گرفتن، شمال آفریقا رو گرفتن، ولی بقیهشون مرکزش رو نتونستن بگیرن. در غرب اروپا هم که امپراتوری روم اونجا فرو پاشیده بود، تقریبا بعد از 3 قرن درگیری قبایل جرمانیک از جمله فرانکیش ها، شارلمان آمده، کارل بزرگ شارلمانی یه قدرت بزرگی درست کرده، یه قدرت یک پارچه‌ای داره در همه اروپا درست میکنه و حالا میگیم این بزرگ شدن قدرت رابطش با عباسیان و با خلفای عباسی چطوره. پس نکته اولی که تالا گرفتیم، قیام عباسیان اصلا از ایران شروع شد، از خراسان با قیام ابو مسلم خراسانی که یک ایران بود آمدن سر کار. ادعاشون هم برابری عرب و غیر عرب بود، حتی مدت‌ها خیلی از کاراشون هم با مشورت خاندان‌های ایرانی میکردن. مثلا چه کارهایی رو؟ مثلا انتقال پایتخت رو به بغداد. یک کار مهمی که عباسیان میکنن اینه که پایتخت رو که در زمان امویان در دمشق بود، در دمشق در سوریه امروز بود، در شامات، میارن به سمت شرق، میارن در عراق امروز. یک شهر جدیدی درست میکنن به نام بغداد و اونجا رو میکنن پایتخت. یه نگاه بکنیم رو نقشه. پیغمبر اسلام در مدینه بود، خلیفه های اول و دوم و سوم پیغمبر همچنان در حجاز بودن، در شبه جزیره بودن. در زمان علی خلیفه چهارم پایتخت منتقل شد به کوفه، یعنی آمد به شمال، آمد به عراق امروز. در زمان معاویه و بعد بقیه امویان پایتخت رفت به سمت دمشق، شام، نزدیکتر به مدیترانه. حالا در زمان عباسیان مرکز ثقل امپراتوری اسلامی داشت یه خورده منتقل میشد به سمت شرق، داشت میومد نزدیکتر به ایران، خیلی نزدیک به تیسفون که مدتها پایتخت امپراتوری ساسانی بود. امپراتوری ساسانی که در مقابل عربهای مسلمان شکست خورده بود، مرکزش که در تیسفون بود در عراق امروز، نزدیک شهر کوچیکی بود اون موقع به نام بغداد، و اینا بغداد بزرگ رو اونجا ساختن. حالا درباره بغداد صحبت میکنیم، اما همین انتقال به شهر خیلی حرکت مهمی بود دیگه. یادمون باشه عربا ایران ساسانی رو عملا شکست دادن، همش رو گرفتن و توی همه این کشورگشایی‌ها یادمون باشه جایزه‌ای که حواسشون بهش هست، یک جایزه اصلی تجارت، کنترل مسیرهای تجاریه و تو این منطقه یعنی کنترل راه ابریشم، شهرهای مهم سر راه ابریشم. همون اون موقعی که در زمان عمر رفته بودن شام رو گرفته بودن، شهرهای مهم در مسیر تجارت رو می‌خواستن مثل دمشق. در ادامه فتوحاتشون هم در عراق و در ایران دنبال همین بودن. امپراتوری ساسانی خیلی گسترده بود. یه بخش مهمش همین میانرودان بود، بین النهرین، بین دجله و فرات. الان خلافت عباسی داشت مرکزش رو می‌ذاشت همونجا. بعضی از مورخین میگن این پارسی شدن خلافت عباسیه، The Persianization of the Caliphate. داریم درباره امپراتوری اسلامی صحبت میکنیم، امپراتوری که از پاکستان بود تا اسپانیا و مرکزش کنار مدیترانه بود، در زمان امویان در دمشق بود، یه تلاشایی برای گسترش به سمت غرب کرده بود، قسطنطنیه رو سعی کرده بود از بیزانس بگیره، نتونسته بود، بعد از آفریقا رفته بود جلو شمال آفریقا و اطراف مدیترانه رو گرفته بود و فرانسه رو نتونسته بود بگیره و اسپانیا رو هنوز مسلمونا داشتن ولی دست عباسیان بهش نرسیده بود، چون یکی از شاهزاده های اموی فرار کرده بود، رفته بود اونجا رو گرفته بود، از یه برنامه شامی فرار کرد، جای شامو پیچون، در واقع جونشو نجات داد، رفت اونجا یه امپراتوری تأسیس کرد که حالا قصهشو میگیم. و حالا اینها دارن منتقل میکنن پایتخت رو یه مقدار به سمت شرق، نزدیکتر به اونجایی که مرکز پایتخت ساسانی بود. داستان شامرم بذارم اینجا بگیم، داستان واقعی میگن که در یک شهری نزدیک تل‌آویو امروز دعوت کردن همه شاهزاده‌های اموی رو اونجا و اینا هم رفتن نشستن سر قضا، آمدن همشون رو گردن زدن، جنازه ها افتاد، سفره پهن کردن روش و خودشون نشستن بقیه قضاها رو خوردن. یکیشون که این شامه رو پیچوند رفت اسپانیا و اونجا حکومتی درست کرد، حکومت امویان اسپانیا درست کرد. اوائل ادعایی هم نداشت، میگفت حالا اینا خلیفه هستن، منم اونجا بر خودم حکومت دارم. بعدن که عباسیان ضعیف شدن کم کم اونم چیز شد، اونم گفتش که اصلا خلافت مال منه و اینا. ولی نکته مهمش اینه که این وقتی رفت اونجا در اسپانیا، عباسیان دیگه دنبال پیشروی به سمت غرب نبودن، یا نمیتونستن یا نمیخواستن، نمیدونم، نگاهشون به سمت شرق بود، در غرب دیگه نمیتونستن برن جلو، توجهشون به سمت شرق بود، یعنی سمت شرقی راه ابریشم، این سر مسیر که به چین باستان وصل میشد، به خراسان و ایران و ایران و افغانستان و آسیای میانه. و اتفاقا تجارتشون با چین بعدن خیلی هم پر رونق شد. حالا بعدن که برسیم به اینکه چرا دوره عباسی شروع عصر طلایی اسلام شد، اهمیت این تغییر از غرب به شرق مشخص‌تر هم میشه. اما یه نگاهی بکنیم به بغداد، چون واقعا داستان بغداد داستان اوج خلافت عباسیه، مخصوصا در دوره اقتدار اولش. اسم فارسی هم هست، بغ یعنی خدا، بغداد چیزی که خدا داده. اسم بغداد الان با داستان‌های هزار و یک شب و تصاویر رویایی و افسانه‌ایش واقعا مونده در تاریخ.
هزار افسان یک کتاب داستان ایرانیه که به نوشته ابن ندیم وراق بغدادی در زمان یا همزمان با هخامنشیان توی ایران تألیف شده، در قرن یکم یا دوم هجری به عربی ترجمه شده به نام الف لیله و لیله، یعنی هزار و یک شب. اصل پهلویش ناپدید شده. تا قرن هفتم هجری نسخه فارسی این کتاب هزار افسان به فارسی در ایران موجود بوده. در قرن هفتم با بالا گرفتن تعصب‌های دینی، هزار افسان مثل هر کتاب دیگری که اسمن غیر اخلاقی ناپدید میشه، اما ترجمه عربیش در مصر و سوریه و این طرفا بوده.
این ساختن بغداد و تبدیل کردنش به یکی از ثروتمندترین و مهمترین شهرهای جهان، شاید بزرگترین پروژه زیرساختی عباسیان هم بود، حداقل در ابتدای کار که قطعا بود و بسیار هم موفق شد. البته گفتم بغداد از زمان ساسانیان شهر بود، از نظر تجاری و بازرگانی جای مهمی هم بود، ولی کاری که منصور عباسی کرد اصلا یه سطح دیگری بود. اینا هم پایتخت اولشون عباسیان کوفه بود، بعد دیدن که علوی ها اونجا زیاد و قوی هستن، رفتن انبار. منصور هم که آمد خلیفه دومشون، اولین خلیفه مهمشون، آمد رفت در کوفه، اول خطبه خلافت خوند، ولی بعد رفتن دنبال یه جای خوب پیدا کردن و اومدن بغداد و ساختن اونطوری که میخواستن. ساختن اونطوری که میخواستن چی بود؟ یک شهری ساختن با ساختار مدور، وسط دایره کاخ خلیفه، از همه جاهای مختلف فاصلش یکسان، محافظت شده، بهترین نقطه محافظت شده از همه جهت ها، دور این کاخ دارالخلافه مسجد جامع، مرکز نیروهای نظامی و انتظامی، خونه فرزندان خلیفه، خدمتکاران و بردگان و کاخهای عمرا و دولت مردان و دیوان حکومتی و اداره ها، بیت المال و مطبخ عمومی و اینها. بعد یه دایره بزرگترش بازارا که محل تجارت بود، بغداد شهر پر باز پر رونقی هم شد از نظر تجاری. بعد دور اون خونه های مردم و بعد دیگه بزرگترین دایره، خارجی ترین حلقه دور شهر، سنگر و دیوار دفاعی و خندق و اینجور چیزا. دو تا قطر دایره هم 4 تا خیابون بزرگ بود، از شمال شرقی به جنوب غربی، از شمال غربی به جنوب شرقی. 4 تا هم دروازه داشت، یکی به سمت شام، یکی به سمت بصره، یکی به سمت خراسان، یکی به سمت کوفه. بغداد رو شهری ساختن از اول اون جوری که میخواستن، با برنامه ریزی شهری در سطح همون موقع، اینکه کدوم گروه کدوم محله زندگی کنن. به آب دسترسی داشت، از شمال و از جنوب، کنار دجله بود، کنار مسیر تجاری بود، اینا همه به رونق تجاریش هم کمک کرد و شد یک شهر بازار بزرگ. خیلی سریع بزرگ شد، اصلا دو تا شهر دیگه از کنارش در اومد، ولی این شهر مدور همون وسط موند. آدمای پرنفوذ و درباری خودشون برای خودشون قصرهای باشکوه هم ساختن و باغهای زیبا و سرسبز، و خلاصه بغداد شد اون شهر رویایی و افسانه‌ای که توی قصه ها احتمالاً خوندیم. پر رونق، آباد، چند ملیتی به زبان امروز و شهری جهانی که توش عرب و ایرانی و ترک و رومی و زنگی و همه زندگی میکردن. و همین هم نقش داشت بعدن در اینکه بغداد بشه مرکز علم و دانش، چون از جاهای مختلف دنیا پزشک و ادیب و دانشمند و منجم بود که میامد به بغداد و این همه آدم اینجا جمع بشن، با هم فکری کنن، مباحثه کنن، مراوده کنن، مشخصه که چی میشه دیگه. کلی کتابخونه تو بغداد ساخته شد، خلافت اسلامی شد عامل اصلی کتابخونه ساختن در جهان اسلام. کتابخونه ها رو ساختن دانشمندا برن توش دور هم جمع بشن برای بحث و تبادل نظر. مدرسه ساخته شد، دو تا مدرسه معروف، مدرسه نظامیه، مدرسه مستنصریه. بیمارستان کلی ساخته شد، از همه مهمتر یک جایی به نام بیت الحکمه ساخته شد یا دارالحکمه ساخته شد. معتبرترین مؤسسه علمی فرهنگی جهان اسلام بود در دوره هارون الرشید، اینا البته جلوتره، که در بغداد ساختنش. یه جایی بود که دیگه فقط نمیشستن با هم مباحثه بکنن، یک پروژه بزرگ ترجمه را انداختن، نوشتن کتاب‌های علمی، ترجمه کردن کتاب‌های علمی و فلسفی، و کلی رونق فلسفی از اینجا آمد، شد یکی از بزرگترین کانون‌های انتقال علم در تاریخ بشر. اون عصر طلایی که گفتیم از اینجا شروع شد. شهرم عمدتاً در دوره عباسی در امنیت و ثبات بود، یعنی بدون جنگ بود. یه بار جنگ شد، اونم جنگ داخلی بود، بین دو تا برادر سر جانشینی درگیری شد، بین امین و مأمون سر خلافت درگیری شد و خیلی شهر آسیب دید و خیلی جاهاش ویران شد. منتها موند و تا وقتی که مغول‌ها آمدن و بغداد رو هم مثل خیلی جاهای دیگه خراب کردن، بغداد بود و آباد و سرپا هم بود. حالا درباره بغداد و این دوره طلایی یه خورده دیگه جلوتر صحبت میکنیم، چون ایرانی ها نقش بسیار کلیدی داشتن، خاندان های ایرانی، در این پروژه های مهم دوره عباسی. ولی یه نکته خیلی جالب دیگه بگم، اینو من در تحقیق برای همین ویدیو فهمیدم، خیلی جالب بود، که این عباسیان، امپراتوری عباسی، حکومتی بود بر پایه مالیات و این یه خورده متفاوتشون میکرد از حکومت‌های دیگه یه مقدار. دقت هم بکنید تا اینجایی که صحبت کردیم حرفی از فتوحات نیست، حرفی از کشورگشایی و حمله به همسایگان و اینها نیست، یا خیلی نبود یا اگر بود خیلی موفق نبود، ولی واقعا وجه بارز حکومتشون نبود. رو نقشه هم که نگاه بکنیم، سرزمیناشون همون اول در بزرگترین حالتش بود، بعدن حالتای مقدارم مدتی هم که اقتدار داشتن همونو داشتن، بعد کم کم از دست دادن، حکومت‌های محلی و مستقل اونجاها شکل گرفتن. وقتی اینطوری باشه که تمش در جنگ نباشن، که به نظر میرسه یه خورده وضعیت خاصیه برای حکومت اون موقع، نخبگان جامعه از فرماندهان سپاه نیستن، از فرماندهان ارتش نیستن، اونطوری که مثلا امپراتوری روم بود که عملا دور ساختار نظامی درست شده بود. از اون طرف مثل یه تعداد دیگه از اون جوامع معاصرشون یا بعدشون هم نیستن که اشراف و نخبگانشون از زمیندارها باشن. اینجا نخبگان بیشتر از کسایی بودن که رو همین کارهای اداری کنترل دارن، اون بدنه نظام که مالیات ها رو میگرفتن. برای همین هم اینا بزرگترین دولت اون زمان دنیا رو درست کرده بودن، بزرگتر از تانک ها در چین. بغداد بزرگترین و ثروتمندترین شهر دنیا بود. و این یه مقدمه برای نکته برجسته بعدی، اینکه پیشرفت های فرهنگی و علمی زمان عباسیان اتفاقی نبود. عصر طلایی اسلام نتیجه برنامه ریزی بود که اینها در حکومتشون کرده بودن. هزینه کردن برای اینکه متون علمی از یونان و ایران و هند و اروپا و بیزانس و از همه جا بیاد ترجمه بشه به عربی. در علم، در جغرافی، در ریاضیات، در فلسفه، در پزشکی. این دارالحکمه‌ای که گفتم اینا در 830 درست میکنن در بغداد زمان هارون الرشید. کتاب خونش بزرگ هست، ترجمه توش زیاد میکنن، ولی فقط این نیست که ترجمه کنن انتقال بدن دانشو. خیلی پروژه های تحقیقاتی مهمی اونجا انجام میشه. در بغداد پایتخت حکومتی که از هند تا ایران تا شامات تا آسیای صغیر گسترده است، یعنی همه دسترسی به همه کتاب ها و علمی که در تمدن های هندی و ایرانی و یونانی هست دارن اینا. یونانی رو که نگرفتن، بیزانسی رو که نگرفتن چطوری دسترسی دارن؟ خیلی جالبه، قسطنطنیه رو نگرفتن، ولی یک عهدنامه ای نوشتن بعد از یکی از جنگاشون با امپراتوری بیزانس روم شرقی که اینا بتونن یه سری کتاب از کتابخونه اونا امانت بگیرن و بعد اینجا بگیرن ترجمه کنن. در هر رشته ای می اومدن این کتابا ترجمه می شدن، بعد می رفتن حالا دست یک کاتبی، یه خطاطی می نوشت و رونویسی می کرد و می ذاشتن توی کتابخونه. و از زمان منصور شروع شد، اولین خلیفه مهم عباسی، ولی دیگه در زمان هارون و رشید و مأمون و اینا خیلی اوج گرفت.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این دارالحکمه هم باز یه چیزیه که مغلا که آمدن خرابش کردن. ولی تو این نهضت ترجمه و رشد علم ایرانی ها نقش خیلی مهمی دارن، به خاطر اینکه از زمان اولین خلیفه عباسی اینا وزیر ایرانی داشتن. خاندان برمکیان اینا هم ابوالجده به قول قدیمی ها عهده‌دار وزارت بودن در حکومت عباسی، یعنی از زمان آخرین خلیفه اموی در واقع تو وزارت بودن. وزارت هم وراثتی بود، البته وراثتی بودن شغلا چیز عجیبی نبود، نظامی هم وراثتی منتقل میشد شغلشون در ایران، حداقل اطباء هم همینطور بود. برمکیان هم در این کار بودن، اصلا اینا اول از قبل از اسلام موبدانی بودن در بلخ در افغانستان امروز، در یه آتشکده زرتشتی. بعد معبد بودایی میشه، دست اینا باز میمونه. زمان عثمان انگار مسلمون میشن و دیگه از زمان امویان کم کم میان تو دستگاه و بعد در انقلاب علیه امویان با عباسیان همدست میشن. از اول دوره عباسی میشن وزیر، یعنی بسیار بانفوذن. یه طوری که یه دوره از خلافت عباسی رو بعضیا میگن دولت خراسانی. و اینها خیلی مؤثرن در اینکه حمایت از علم و هنر بیاد تو برنامه خاندان عباسی. اون پروژه بزرگ ترجمه و این رواداری و باز بودن حکومت عباسی، توش نقش خاندان برمکی انگار مهمه. حالا بعدن ما یه ویدیوی دیگه درباره عباسیان و ایرانیان در زمان عباسیان و اینا میسازیم، اونجا یه خورده دقیق‌تر و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. و البته بعدن میونه شون هم خراب میشه، اونم ماجرای جالبه. زمان هارون الرشید که میشه به جعفر برمکی میرسه. جعفر برمکی رو اگه علاءالدین دیزنی رو دیده باشید اینطوری نشونش میداد. زمان هارون رشید، این با خواهر هارون رشید یک سر و سری دارن انگار، و هارون رشید دیگه از قدرت اینا رو میذاره کنار و بعدش هم به طرز فجیع کشته میشه انگار. خیلی خلاصه ماجرا خیلی جالبیه و همین که یه خاندان غیر سلطنتی غیر عرب تونستن در حکومت عربی اسلامی انقدر مؤثر باشن و انقدر جایگاه طولانی و بالایی داشته باشن جالبترشون میکنه. من واقعا دوست دارم بیشتر درباره هم اینا و هم نقش ایرانیان در خلافت عباسی بدونم. یه نکته مهم دیگه هم اینجا هست، اونم باز حاشیه‌ای ممکنه به نظر برسه ولی جالبه، این نهضت ترجمه و این همه کتاب جدید نوشتن و اینا یه چیز دیگه هم لازم داشت، کاغذ. کاغذ چیزی بود که تا موقع معمول نبود. کاغذ رو چینی ها چند قرن پیشش اختراع کرده بودن البته، ولی به کسی نمیدادن تکنولوژیشو. در ایران و در روم و در بقیه جاها رو پوست می نوشتن انگار همچنان، تا اینکه در جنگ تراز مسلمان ها چینی ها رو شکست میدن، عباسیان چینی ها رو شکست میدن، جنگ بین عباسیان و تانک های چین. بعد اونایی رو که اسیر کرده بودن میفهمن چند تا از اینا کاغذ ساختن رو بلدن، میان بهشون میگن که بیاین به ما یاد بدین، ما هم آزادتون میکنیم. تکنولوژی کاغذ درست کردن اینطوری از چین میاد بیرون، اول به سمرقند و بعد در زمان هارون رشید باز به پیشنهاد و مدیریت جعفر برمکی میاد در بغداد، اصلا کارخونه کاغذسازی را میندازن و یک قدم فیلی برداشته میشه برای اینکه دانش رو بتونن گسترش بدن و در نتیجهش خب خیلی هم ثروتمند شدن. دوره‌ای که اروپا افتاده دست تعصبات مذهبی، دانشمند و غیر دانشمند و همه دارن یک جوری به یک اتهامی سرکوب میشن، این طرف داره اتفاقی میفته که نمیذاره همه علم از دست بره، همه منابع میان ترجمه میشن، یک جای امنی میشه که دانشمندا بیان بنویسن و بحث کنن و علم رو جلو ببرن. بسیار هم خلافت ثروتمندی میشه، هم حالا با این پروژه هایی که اینا اجرا میکنن، هم با رونق تجارتی که اونجا هست، و این ثروت باز دوباره فرصت برای توسعه بیشتر براشون فراهم میکنه. خود منصور میگن خلیفه اول مهمشون، خیلی به پزشکا علاقه داشت، خیلی کنجکاوی داشت، پزشکای مهمی رو آورده بود در دربار، اینا جمع شدن بیمارستان را افتاد. به نجوم خیلی علاقه داشت، مثل خیلی از پادشاهای اون موقع که آب میخواستن بخورن از منجما تعیین تکلیف میکردن، کسب تکلیف میکردن، نظر میگرفتن، اینها رو هم دور خودش جمع کرد، منجما رو جمع کرد. به ادبیات علاقه داشت، کلی کتاب از زبانهای مختلف ترجمه شد به عربی، دانشمندای هندی رو دعوت کردن بیان، با شیعیان و با امامان شیعه مشکل داشتن، کلی فقها و اینا رو دعوت کردن بشینن در علوم قرآنی و احادیث و اینا کار بکنن، در مباحثه قوی بشن. همه اینا حالا با شدت بیشتر در دوره هارون رشید و مأمون و اینا ادامه پیدا کرد. بغداد فقط به خاطر رونق اقتصادی و ثروتش دیگه شهر مهمی نبود. شهری بود که خوارزمی و فارابی و الکندی و ابن هیثم و رازی و اینا همه، نه که همه همزمان هستن ولی اینا مال همون دوره‌ای هستن که داریم ازش صحبت میکنیم. اینجا پروژه تعریف میکردن که مثلا بریم ببینیم دور زمین محیطش چقدره. یعنی فقط مسئله دونستن چیزای قدیم نبود، مسئله جلو بردنش هم بود. میخواستن ببینن دنیای کلاسیک چی داره از علم، از جغرافی. مثلا در ادبیات خیلی دنبال ادبیات یونانی و شعر و هنر و اینا نرفتن، برای شعر و هنر و اینها بیشتر یا ادبیات عرب بود منبعشون یا ادبیات فارسی بود، یا برای ریاضیات از هند خیلی مثلثات و اینا، دانش مثلثات و اینها از اونجا اومد. خیلی توابع مثلثاتی، تانژانت و کوسینوس و کوتانژانت و اینا همون دوره در بغداد یا کشف میشن یا ابداع میشن. در فلسفه بیشتر دنبال این بودن که ببینن دنیای کلاسیک یونانی چی گفته، اول اونو یاد بگیرن. ارسطو براشون خیلی مهم بود، ارسطو درباره خیلی چیزا حرف زده بود، خیلی و درشون میخورد برای سر در آوردن از دنیا، منطق داشت ارسطو. بعد از این طرف این ورودی رو میبینیم که ترجمه و مطالعه ارسطو و ایناست، از اون نتیجه رو میبینیم که همین دوره رشد عقلگرایی در ادبیات دینی اسلامی، دوره رشد اندیشه معتزله است که میگن که میخوایم ببینیم اسلام چی میگه، میتونیم به عقلمون تکیه کنیم، عقل بر حدیث مقدمه. خیلی مهم نقشی که این حکومت اسلامی اون موقع داشت، و دوباره بگم فقط واسطه نبود که ترجمه کنه نگه داره بعد یکی دیگه بیاد ترجمه کنه ادامه بده، خیلی تحقیقات و کارهای اوریجینال کردن در اون دوره، هم در فلسفه هم در ریاضیات و در پزشکی، و کلن علم رو توسعه دادن. مثال دوباره بزنم که این از اون مثالایی که تو ذهنمون میمونه، میگن دانش ریاضی عدد از هند اینطوری آمد به ایران و بعد به عراق امروز، و اونجا در بغداد خوارزمی علم جبر رو ابداع کرد. کتابی که خوارزمی نوشت در قرن 9 بر پایه ریاضیات هندی، بعدن 4 قرن بعد ترجمه شد به لاتین. بعد ادامه ماجرا این طرف دنیا پیش رفت، چون ریاضیات اون موقع در اروپا اینطوری نبود. رومی ها و یونانی ها با عدد کار میکردن، ولی مثلا مفهوم صفر نداشتن. صفر نداشت ریاضیات رومی، و چون صفر نداشتن اعشاری نداشتن. اینا از هند آمد در بغداد توسعه پیدا کرد، و نتیجهش که الان در ریاضی و در جبر و در معادله و اینها مونده مال اون دوره طلایی دوران اسلامه. خیلی میشاله درباره این دوره صحبت کرد، ولی فکر میکنم برای اینجا همینقدر بسه. یه بار اگه درباره تاریخ علم کار کردیم، شاید یه خورده به این دوره یه طور دیگه هم نگاه کردیم. حالا اینجا میخوام یه تصویری از این 500 ساله عباسیان بگیریم. 500 سالی که یه سری خلیفه های معروفشون رو گفتیم: منصور خلیفه دومشون، هارون الرشید و مأمون. منصور اونیه که به کمک برمکیان نهادهای حکومتی رو ساخت، از منصب وزارت و دیوان سالاری و یه سری نهادهایی برای کارهای مالی و اجرایی و بیت المال و دیوان خراج و دیوان خاتم و دیوان خادمان و پروژه های شهرسازی مهمی که گفتیم، مثل بغداد، قصرهایی، مسجدهایی، تعمیر مسجد الحرام. ولی مهمتر از همه اینها، شاید معروفترین و پردستاورترین خلیفه عباسی هارون الرشید. پنجمین خلیفه عباسی، از نظر نظامی هم قدرتمنده، یه درگیری‌های زیادی هم با بیزانس داره، ادامه همون درگیری‌هایی که امویان داشتن، به یه معنی ادامه همون درگیری‌هایی که چند قرنه که ایران و روم داشتن از زمان اشکانیان و ساسانیان، از جمله سر کنترل جاده ابریشم، و بعدن هم ادامه پیدا کرد بین ایران و عثمانی در دوره مدرن. اون موقع درگیری‌ها در عراق نبود، در آسیای صغیر بود، در آناتولی بود، در ترکیه امروز بود. تلاشایی داشتن عباسیان که مدیترانه رو بگیرن از بیزانس، که خیلی موفق نبودن. برتری دریایی دست اونا بود. تازه این بیزانسیه که ضعیف هم شده و خیلی شهرهای زیادی توش نیست دیگه، ولی به هر حال قسطنطنیه رو دارن و به مدیترانه مسلط ترن. یا یه چیز خیلی مهمه دیگه مال زمان هارون رشید، ارتباط دیپلماتیکیه که وصل میکنن با برقرار میکنه با شارلمانی. شارلمانی کسی بود که 300 سال بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه قدرت بزرگ واحد در اروپا درست کرد. سال 800 روز کریسمس به دست پاپ تاجگذاری کرد در روم و شد امپراتوری که حالا بعدا گفتن شد اولین امپراتور مقدس روم. امپراتوری روم جدید درست کرد. قدرت بزرگ واحد اروپایی تازه درست کرد در اروپای غربی. میگفتن قبلا به این موقع، به این دوره‌ای که تمام شد اینجا، میگفتن دوره دارک ایج. میگفتن دارک به خاطر اینکه قدرت مسلط واحد توش نبود، شهری نبود، روستایی بود، تجارت توش قوی نبود، فرهنگ عملا حوزه یه گروه کوچکی از آلمان دینی بود. حالا شارلمانی اومده بود بشه اون قدرت مسلط، روم جدید درست بکنه. این طرف دنیا هم هارون الرشید، اونم خلیفه و جانشین پیغمبره، میگه هستم، اونم پادشاه یک امپراتوری بزرگه. البته گفتم دارک ایج بگم دیگه، الان نمیگن دارک ایج، میگن که درست نیست اینطوری بگیم، چون نگاهمون رو به اون دوره با یک قضاوتی همراه میکنه که جلوی تحقیق علمی رو میگیره، ولی خلاصه ما ممکنه به اسم دارک ایج بشناسیم. خلاصه بین هارون الرشید و شارلمانی روابط دیپلماتیک در سطح دنیای اون موقع شکل میگیره. یک فیلی انگار هدیه میفرسته هارون برای شارلمان، یه فیلی به نام ابو عباس، و یه اتحاد سیاسی دورادوری دارن، چون منافع مشترک دارن علیه بیزانس و البته این برم علیه امویان اندلس، امویان اسپانیا. تبادلات فرهنگی هم دارن. معمولا هم چنین روابطی تهش برای اینه که تجارت رو ممکن بکنن دیگه. اصلا دیپلماسی از همون موقع هم یه کارکرد مهمش این بوده که راه رو برای تجارت هموار بکنه، باز بکنه. منصور رو گفتیم، هارون و رشید رو گفتیم، یه خلیفه مهم دیگه توی اون اقتدار 100 ساله اولشون مأمونه، خلیفه هفتمه. البته همونیه که گفتم زمانش جنگی هم با برادرش امین میشه در بغداد، و ولی خلاصه مأمون پیروز میشه، ارتباط خوبی داره اینم با خاندانهای ایرانی مثل برمکیان و خاندان سهل و اینها، و این دوباره دوره رونق در زمینهای مختلف، یعنی رونق ادامه پیدا میکنه، رشد اندیشه و رشد علم. و برای من واقعا خیلی جالبه وقتی درباره خیلی از پادشاهیهای مختلف دنیا صحبت میکنیم، نقاط برجسته کشورگشایی هاست که اینجا رو گرفتن، اونجا جنگیدن، با پیروان این دین چنان کردن، با اونا این کارو کردن. در عباسیان ولی مقدار زیادی از حرف درباره رونق علمیه و درباره آبادیه و درباره ساختنه. درباره دوره مأمون البته فقط رشد علم و دانش نیست، مثلا کشاورزی هم هست، کشاورزی هم بهتر میشه، منظمتر میشه، سیاست‌های مالیاتی منظمتر میشه، گزارش‌هایی هست که تجارت رونق گرفته، صنعت رونق گرفته، رفاه عمومی بالاتر رفته. و حالا هر سه تا خلیفه‌ای که ما گفتیم به عنوان خلیفه مهم، اسمشون برای ما آشناست به خاطر اینکه خارج از تاریخ ما تو بستر مذهبی ممکن اینا رو شنیده باشیم که اینا خلافت رو به ناحق گرفتن از خانواده پیغمبر و از امامان برحق شیعه، غصب کردن و با اونها و با پیروانشون بدرفتاری کردن، خودشون رو که پیشوای گروهی از مسلمان‌ها بودن یا کشتن یا زندانی کردن یا هر دو. ما اینجا وارد اون داستانا نشدیم، همین که اونا رو به اندازه کافی شنیدیم و جاهای دیگه هم بهش پرداختن و میپردازن، و همین که ما اینجا دنبال کنجکاوی جدید بودیم و هستیم که این تصویر جزئی از تاریخ رو که شاید از تاریخ این دوره داشته باشیم، اینو یه خورده بزرگترش کنیم، ببینیم کجای دنیاست، کجای قصه دنیاست، کجای قصه ایرانه، و پازل ذهنی خودمون رو از تاریخ دنیا چطوری کامل میکنه. همه اینا ولی مال 100 سال اول، مال دوره اوج اقتدارشونه. امپراتوری قوی هستن، قدرت خلیفه زیاده، رشد علم و فرهنگ همینجاست، بغداد و همینجا میسازن، همش مال همین دوره است. خلیفه هم مقبولیت داره، تا حد زیادی مشروعیت هم داره، تقریبا هم بدون چون و چرا، بجز میگم شیعیان پیروان فرزندان علی که اقلیتی هستن مخالف حکومت و مبارزه فعال هم دارن نمی کنن، بقیه رو بقیه جاها رو جای پاش محکم خلیفه. ولی اون 400 سال دوم، 4 قرن دوم اینطوری نیست، ضعیف میشه قدرت خلیفه، همچنان در بغداد هست ولی کنترلش روی سرزمین های دورتر کمتر و کمتر میشه. حکومتایی شکل میگیرن که دیگه کم کم پی حرف خلیفه هم نمیرن. مالیاتی هم که بهش نمیدن هیچ، بعضیاشون پا میشن میان بغداد رو هم میگیرن، بعد میگن حالا شما اینجا خلیفه باش، کارتو بکن، ولی کاری به کار ما نداشته باش. میرسیم بهش. در این دوره اون یک پارچگی که درست شده بود از بین میره، اون حکومت امویانی که در اسپانیا درست شده بود اون شاخ میشه، اصلا میگه خلیفه ماییم. در ایران ایرانیایی که قرن اول کمک کرده بودن به برآمدن عباسیان، به تثبیتشون، به پروژه های بزرگشون، به همه اینها، دیگه کم کم قدرتشون کم شده، یک قرنی سرکوب میشن و بعد یواش یواش قدرت های محلی در منطقه های مختلف ایران درست میشن، اول یکم مستقل از بغداد، بعد یکم بیشتر، بعد در قرن دهم آل بویه پا میشن میرن بغداد رو میگیرن. میگم خلیفه رو گذاشتن سر جاش، ولی دیگه واضح بود که این آل بویه خراجی به این خلیفه نخواهد داد. و تو همین دوره هم هست که قدرت خلیفه که داره کم میشه، نقش حرمسراها هم زیاد میشه، یعنی توی یه بخشی از این دوره است یک زنهایی در حرم در سیستم پیدا میشن به نام قهرمانه. کلا تو سیستمشون اینا یه سری قهرمان داشتن، قهرمان و قهرمانه، اینا کسایی بودن که آره آدمای به درد بخور سیستم بودن، تو کارها روشون حساب میکردن تو سیستم اداری. حالا دوره اول عباسی ها قهرمان ها و قهرمان ها بیشتر کار اقتصادی و اینا میکردن، کارکردشون این بود. تو دوره ای که اینا ضعیف شدن، اینا قدرت سیاسی پیدا کرده بودن، کاربلدای سیستم بودن، واسطه مثلا بین حرمسرا و دارالخلافه بودن، خلیفه یا مادر خلیفه اینا رو هواشون رو داشت، انتخابشون میکردن. بعضیا میگن اینا خودشون دیگه وزیر می آوردن، وزیر می بردن. نقششون خیلی جالبه، از پایین شروع میشه، بعد شروع میکنن انگار به مشارکت کردن در امور مملکت و اصلا مملکت داری. و از یه قهرمانه صحبت میشه، خانومی دیگه قهرمانه به نام سمال که قاضی شده بود در دیوان مظالم، میگن اولین قاضی زن مسلمان بود. اینم خلاصه پدیده جالبیه در حکومت اسلامی بیش از 1000 سال پیش. یه مقدار معادله و موازنه قدرت عوض شد بعدن دیگه، از همون موقعی که آل بویه آمدن دیگه تو ایران کم کم میبینیم داره حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل شکل میگیره. بعضیا منصوب خلیفن، یه جور توافقی بین خلیفه با اعیان و اشراف ایرانی، یه بده بستونیه. بعضیا هم مذهبن با بغداد، با استقلال سیاسی، بعضی هم اصلا با اختلاف مذهبی با خلیفه. رو نقشه هم که نگاه کنیم میبینیم حکومت مستقل تمرکزشون در خراسان زیاده یه مقدار، و اینم احتمالاً یه چیزی که نشون میده اینه که چقدر این مسیر تجارت با چین مهم بوده. یکی از پایه‌های شکل گرفتن دولت‌های مستقل اسلامی در ایران همینه. به حواسمون باشه الان قرن ده هم هستیم. قرن ده زمانی که دیگه به نظر میرسه اسلام در ایران فراگیر شده. اسلام قرن هفت به ایران آمده، ولی ایرانی ها اینطوری مسلمان نشدن. یه 300 سالی طول کشیده انگار. و اینطوری که ببینیم ایرانی ها، یعنی ساکنین فلات ایران، تقریبا همون موقعی دارن دیگه مسلمان میشن کامل که اروپایی ها دارن مسیحی میشن. مثلا شمال اروپا دارن مسیحی میشن. اینو از این به بعد که دیگه زوم اوت های تاریخی میکنیم خیلی کمکمون میکنه. داستان هامبورگ و داستان برمن و داستان اسکاندیناوی و اینا رو که ببینیم، تاریخش رو بخونیم، میبینیم کلیساهای این شهرها اصلا ورود مسیحیت به اینا که یه نشونش اینه که کلیساشون کی ساخته شده، اینا مال همون قرن 10 و 11. و مطالعه های باستان شناسی جدید به نظر میرسه که به ما میگن که این دور نیست از زمانی که ایرانیان هم اسلام رو پذیرفتن به عنوان دین خودشون دیگه سراسری. و در نتیجه این که حالا حکومت‌های مستقلی هم که دارن در ایران درست میشن، اینا هم همشون حس میکنن که یک مقبولیت ملی لازم دارن، مشروعیت دینی هم لازم دارن. ایرانی هم که اسلام رو پذیرفتن، این حکومت‌ها هم طبیعتاً اسلامی میشن برای مشروعیت دینی. حتی بعضیاشون شاید به این خاطری که خلیفه رو میپذیرن، به عنوان یک اصل معنوی میپذیرنش، ارتباطشون رو با خلیفه حفظ میکنن، چون نمیان ادعای خلافت پیغمبر نمیکنن، خلافتش رو میپذیرن حتی اگر با حکومتش مشکل دارن و حکومتش رو بر خودشون نمیپذیرن. رابطه حکومت‌ها البته با خلیفه بالا پایین زیاد داره، همیشه یک نواخت نیست، ولی یک تعاملی توشون هست همیشه. حالا اینا داستانه خیلی جذابی دارن، سامانیان و طاهریان و صفاریان و اینا، خیلی توش جزئیات جالبی هست و خیلی خیلی آموزنده و کنجکاوی برانگیز، ولی باشه برای بعد. عباسیانی که گفتیم فقط یک جمع‌بندی بکنیم، گفتیم عباسیان اول قرن هفت دنیا این شکلی بود. دو تا قدرت بزرگ این طرف و اون طرف بودن، امپراتوری روم، امپراتوری ساسانی ایران. عرب مسلمان این وسط با یه دین جدیدی آمدن، امپراتوری ساسانی رو شکست دادن، ایران رو گرفتن، در سرزمین‌های بیزانس پیشروی کردن. یک قرن از ظهور اسلام نگذشته چنین امپراتوری بزرگی درست شد. اول با خاندان اموی که سیستمش پرخطا و پر اشکال بود، تکیهش روی عرب‌ها بود، نهایتاً ناموفق بود در ایجاد ثبات و دوام. بعد خاندان جدیدی آمدن، این بار با مشارکت فعال غیر عرب ها از جمله ایرانیان، و دورانی شروع شد که بهش میگیم عصر طلایی اسلام، که نه فقط برای خودشون و حکومتشون و اسلام مهم و مؤثر بود، نقش مهمی داشت در توسعه و جلو بردن دانش و فرهنگ بشری. مرز بین هند و ایران و بین النهرین و آسیای صغیر و شمال آفریقا و اینا وقتی ورداشته شد، وقتی زبان همه اینها زبان عربی شد، زبان علمی یکی شد، انگار مرز برای انتقال دانش و انتقال ایده ها ورداشته شد. چطوریه که الان زبان مشترک علمی برای بیشتر دنیا انگلیسیه؟ اون دوره عربی بود. متفکرین یهودی هم به عربی می نوشتن. متفکرین مسیحی اسپانیا هم به عربی می نوشتن. بعد عربای حاکم هم نگاهشونی نبود که این تمدنای گمراهی بوده که ما باید نابودشون کنیم، خودمون بهترش آوردیم. ایشون اینطوری توضیح میداد توی این ویدیو، خیلی جالبه. در واقع یه دوره آموزنده‌ایه که من دیدم برای آماده کردن این ویدیو. خیلی پیشنهاد میکنم اگر موضوع براتون جالبه این دوره رو کامل ببینید، مال دانشگاه ییل. میگه که اینا اینطوری میدیدن که یک باغ قشنگ و سرسبزی هست که ما بهش رسیدیم، نمیخوایم زیر و روش کنیم، نمیخوایم همشو به هم بزنیم، میخوایم ازش محافظت کنیم، میخوایم ازش لذت ببریم. و میگه اون موقعی که اینا در اوج قدرت بودن، اون دوره‌ای که در اوج رواداری هم بودن. اقتدار عباسیان البته بعد از قرن اول کم شد، ولی دوران طلایی علم و دانش و فرهنگ و اینها ادامه داشت تا زمانی که مغولان آمدن و بغداد رو ویران کردن و کتاب‌ها رو انداختن در دجله، طوری که میگن آب دجله سیاه شد از جوهر کتاب‌ها، و خیلی واقعی اثرگذاری شد روی مسلمان‌ها. انتظار نداشتن که همچین بلایی سرشون بیاد. سعدی که زنده بود در دوران سقوط بغداد و فتح و خراب کردن بغداد و گزارش کرده توی بعضی از شعراش این رو، گفت توی شعرش که نسیم و صبا بغداد و بعد خرابه ها تمنیت و لوکانت تمر رو علا قبری. این بادی که بر ویرانه های بغداد میوزه، ای کاش این باد بر سر قبر من میوزید. آمدن مغولان دارالحکمه رو خراب کردن، خلیفه رو اینطوری که گزارش شده پیچیدن تو فرش، با اسب از روش رد شدن انقدر تا مرد. و چنان کردن که سعدی گفت آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.